أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة. و تا اینجا یک فنی رو بحث کردیم که مربوط میشد به مبادی و تمهیدات فقه القضا. سپس به اختصار فنی رو مطرح کردیم که نمونه های از قواعد فقه القضا رو بحث کردیم، در این که فهرستی از این قواعد رو هم ارائه کردیم. پس از اون وارد بحث از نظام قضایی شدیم که پاری مباحث مقدماتی راجع به نظام سازی قضایی مطرح شد، آنگاه راجع به ارکان نظام قضایی اسلام شروع کردیم بحث کردن. اولین رکنی که مورد بحث قرار گرفت به تفصیل شؤون و اختیارات و وظائف ولی امر در قلمرو قضا بود که تا قبل از تعطیلات این مبحث هم تمام شد. الان میخواییم وارد یه مبحث دیگری بشیم تحت عنوان شؤون قاضی القضات. تعبیر امروزی رئیس قوه قضاییه. عناوین و اصطلاحات مختلفی این منصب در تاریخ و در فرهنگ ها و اقالیم مختلف داشته. سابقا با یک اشاره داشتیم در خصوص تفکیک قوا که آیا تفکیک قوا از ضروریات از دستورهای دینی رأساً به دست میاد یا اینکه مقوله تفکیک قوا یک مقوله به اصطلاح مدرنه. غربی ها عادت کردن که هر آنچه که حسن و هنر و کماله به خودشون نسبت بدن و با زیرکی تمام هم تاریخ معلوم میکنن گاهی به روز که فلان مقوله فلان روز از فلان سال مبدعشه و هم برای هر مقوله پدری معلوم میکنن پدر فیزیک چی، پدر شیمی کذا، پدر جامعه شناسی. این پدران همه حتما اروپایی هن یا امریکایی هن احیانا متأخر اگر باشن امریکایی هن. همه چیز رو به خودشون نسبت میدن. جامعه شناسی که یه دانش نسبتاً کهنی است در بین مسلمان‌ها پیشینی طولانی داده ولو فراز و نشیب داشته، ولی به هر حال کسی مثل ابن خلدونی پیدا شده که اصول جامعه شناسی رو ارائه کرده، اما جامعه شناسی رو به چند صد سال بعد از ابن خلدون نسبت میدن، دانش جدیده. تمدن پژوهی هم طور که از ابن خلدونه مسلمانه. سایر امور هم اینطوری است. حرفی نیست که بعضی از امور رو غربی ها ابداع کرده باشند یا بعضی از مسائل رو ابداعش از آن غربی ها نیست، اما اشاعش از اونهاست یا احیانا احیاء دوباره آن متعلقه به غربی هاست. ولی ابداع و تأسیسگاه به دوره اسلامی جهان برمی کرده. به هر حال این عالم یه دوره رو به عنوان دوره اسلامی سپری کرده، عمدتا در عهد خلفای عباسی. تمدن مسلط، تمدن گسترده، تمدن استوار و عمیق در حد خود متعلق به دور به عباسیان که بخش عظیمی از ربع مسکون کره زمین رو تحت سیطره داشت. همه خاورمیانه و آسیا و بخش معظمی از اروپا و آفریقا، تمام آفریقا تحت سیطره و سلطه جهان اسلام بود. در مناطقی از اروپا حکومت رسمی داشتن مسلمان ها، مثل اندلس اسپانیا. در بخش هایی اگر حکومت رسمی نداشتند ولی نفوذ فرهنگی داشتند، یعنی جهان حتی در مغرب زمین در اروپا تحت تأثیر فرهنگ اسلامی بوده، تحت تأثیر صنایعی که مسلمان ها پدید آورده بودند بوده، تحت تأثیر فلسفه ها و علومی که مسلمان ها پدید آورده بودند بوده. و طی دوره نسبتا طولانی چند صد ساله تمدن اسلامی و قدرت مسلمان ها قدرت بلا منازع کره زمین بوده. اگر زمانی اصطلاح شرق و غربی مطرح بود و جهان دو قطبی بود، شرق عالم و عمدتا شرق غرب، اروپای شرقی و همینطور شرق عالم که چین بخشی از اونه و غرب عالم هم گفته می شد مغرب، که غرب مغرب زمین، مغرب دنیای غرب، دو قطب بوده و امروزه مدتی خلق قطب دوم حس میشه و ظاهراً قطب دومی داره ظهور میکنه در منطقه شرق. زمانی جهان تک قطبی بوده در یه دوره چند صد ساله. به هر حال دولت عثمانی، عباسی، خلفای عباسی در مناطق مختلفی از جهان اقتداری داشتن، صفویان در منطقه بزرگی از جهان اقتداری داشتن، در 13 دولت و کشور کنونی یک کشور بوده به نام ایران. اینا تمدن داشتن، نظام داشتن، ساختار داشتن، فرهنگ داشتن، سبک زندگی داشتن، قوانین داشتن. اینا همه نادیده گرفته میشه که آقا مثلا از قرن 16 میلادی فرض تحولاتی در اروپا آغاز شده، منتهی به انقلاب فرانسه شده و چه و چه و تا امروز که میخوام بگم اصلا انگار قبل از او بشر وحشی بوده. البته که غرب وحشی بوده، حالا وحشی مدرن در جاهلیت ثانیه به سر میبره، ولی اون زمان در جاهلیت اولا به سر میبرده و واقعا هم وحشی بودن. به رغم که گاهی در بعضی جهات مثلا حتی در همین دورای اخیر که ظاهراً پیشرفته بودند، مثلا معماری خوبی داشتند در روم، مثلا ایتالیا، در بخشای از فرانسه، ولی خب بسیاری از مسائل عادی تمدنی را نداشتند، بهداشت نداشتند. فرانسوی ها به آلمان حمله کردند، اونجا با یه مایه مواجه شدن که به اصطلاح همین اتر، و دیدن که چون رسمشون نبوده حمام کنن، اصلا همیشه بدنشون خیلی بوی تعفن میداد، بعد دیدن این مایه خیلی خوشبوه، این بوی بد بدن و لباس اینها رو از بین میبره. اودو کلون در کلون آلمان دیدن یه آبیه که این آب خیلی خوشبوه، این مشکل حل میکنه. اودو کلون که میگن از اونجا پیدا شد. اصلا حمام معنی نداشت تو زندگی فرانسوی های مدعی. من رفتم کاخ الیزه، تمام این کاخ رو که گشتیم، خب سالن های خوب، اتاق های خوب، جای زیبا، سراسر این کاخ رو که من دیدم هیچ جا سرویس دستشویی و توالت و حمام نیست. از اون راهنما پرسیدم که اینجوری توالت نداره به اصطلاح امروزی ها. گفت که خب توالت نمی کردن که، ظرف می زشتن، مثلا ملکه ظرف می زشتن براش، بعد می بردن جای دوره می ریختن. مثلا نمی فهمدن توالت یعنی چه. حالا میگن تورت فرنگی که در مقایسه با توالت ایرانی به لحاظ بهداشتی خیلی عیب داره که اهل فن میگن. هر حال مردم وحشی بودن. خودشون الان تو موزه هاشون، در لندن یه موزه هست، موزه دوره قرون وسطا، وحشتناک. انسان این موزه رو که میبینه، از این مجسمه که ساختن گذاشتن اونجا، اوزار که آدم میبینه واقعا وحشت میکنه که چه جنایت هایی که نمیکردن حالا برگشتن اون جنایات تاریخی خودشون به تصویر میکشن. گرچه آرام آرام تو این سالهای اخیر، دههای اخیر دارن گذشته رو انکار میکنن، ولی اون شکنجه هایی که میکردن، بعضی مجسمه ساختن، نوع شکنجه ها و آزار ها، نوع گردن زدن ها و مجازات هایی که میکردن، انسان مجسمه ها رو که میبینه دلش ریش میشه و غیانا خوف برش میداره آدم، وحشت میکنه که چه جنایت هایی که میکنه، شاید بیرحم بودن اینها. حالا میگن که مونتسکو آمده تئوری تفکیک قوا رو مطرح کرده و ما مبدعیم، چون چیزی نیست. من اجمالاً امروز ناچارم یه مختصری راجع به پیشینه همین استقلال قوه قضاییه در جهان اسلام چیزی عرض بکنم. مقالاتی هست تو این زمینه ها مراجعه بشه. قبلا عرض کردیم که اصولا در عالم، در جهان در کل و از جمله در منطقه آسیا و خاورمیانه، خب نظامات به شکل موجود رواج نداشته، درسته، و حکومت با این ساختاری که امروزه مطرح نبوده، ولو بعضی تصور میکنن که اینجور مسائل مثلا جزء ملازمات زیست اغلایی بوده. آقای منتظری برای اثبات این مطلب که تفکیک قوا به سه قوه لازمه، که سه قوه دست کم تفکیک به سه، یه مقوله جدیدی است. تفکیک بین قوه اجرائیه و قوه قضائیه خیلی پیشینه تاریخی داره. ایشون میگه که همیشه مثلا چنین بوده، یا در تاریخ چنین بوده، یا اینکه رهبر و رأس حرم قدرت، کلمه حرم که در فارسی میگیم درستش حرمه، در رأس حرم قدرت اون فرد انتخابی بوده در همه تاریخ، چون به عنوان رویه و علایه تصور و ترحامش این است که همیشه رؤسا انتخاب می شدن. چون میخواد نظریه انتخاب رویشون اثبات کنه، چون شاید بشود گفت اول کسیست، ما مسئله بیعت رو کنار بذاریم، بین فقها ها اول کسیست که نظریه انتخاب رو مطرح کرده. تا قبل از ایشون اصلا کسی به ذهنش خطور نمی کرد، چون مسلم بود که ولی امر انتصابیه نه انتخابی، بعض فقهای ما اصلا از انتخاب بحث نکردن. ایشون اول کسیست که این بحث رو مطرح میکنه، در نتیجه خیلی تلاش میکنه اینو اثبات کنه که این اسلامیست یا عقلیست یا عقلاییست. کلی ادعا میکنه ایشون که به اصطلاح اصلا بشریت اینطوری بوده. خب هیچی هم چی چیزی وجود نداره و نظام قبائلی بوده. ما تو مقاله کرده بحثای خودیشون رو من شرکت میکردم در قوم بعد از انقلاب که رفتیم یه دوری تحریرم کردم، ولی مقاله بعدها نوشتم رهبر گماری توده‌ای و منطق اجتهاد که اون زمان منتشر شد، به این مداریم طرفدارانشون رو ناراحت کرد و خیلی تعریض و تعرض کردن به ما. این در کتاب دموکراسی قدسی به عنوان فصلی از اون کتاب آمده، رهبر گماری توده‌ای و منطق اجتهاد، که این 26 دلیلی که ایشون میاره اصلا اجتهادی نیست و هر محل تأمله. حالا قرض این که در مسئله تفکیک قوا بعضی از فقهای معاصر هم تصور کردن یه مطلب اغدائی و این هاست. حتی آیت الله سبحانی هم حفظه الله همین بحث رو مطرح میکنه، به نحوی میخواد توجیه کنه و خیلی مطلب رو اغدائی و احیانا حتی عقلی تلقی کنه، ولی چنین نیست، یعنی حصر نیست. این یه پدیده ایست در این مقطع تفکیک قوا به قوای سگانه، یه مطلب جدید مال همین دوره 200 سال اخیر الگوش رو بر مونتسکو داده. اما اصل تفکیک قوا یه مطلب قدیمیه. اصل این که مثلا قوه قضایی از قوه اجرایی جدا باشه، این مطلب پیشینه چند صد ساله داره. و حسب بعضی مطالعات و بعضی تحقیقات، تفکیک قوه قضاییه از قوه اجراییه و به اصطلاح تنفیذیه مربوط میشه دوره بنی‌العباس، خلفای عباسی، و گفته میشود که در عهد هارون رشید اول بار این اتفاق افتاد که هارون رشید آمد، قضاتی که بودن طبعا پراکنده در جاهای مختلف سرزمین بسیار گسترده دوره عباسی، اینها نظم و نسقی نداشت امور و شؤونشون، و یک کسی رو تعیین کرد که او مشرف بر همه قضات باشه. که در سراسر سرزمین اسلامی این یک نظارتی داشته باشه و مسائل قضایی رو از یک جا مدیریت کنند. در بغداد که مقر حکومتشون بود این فرد مستقر بشه و در سراسر سرزمین اسلامی بر این قضات اشراف داشته باشه، احیانا حتی عزل و نصب اونها بر عهده او باشه، شاید مثلا سیاست ها و رویه های مشترک واحدی رو ابلاغ کنه، از این نوکارها. و برای نخستین بار در واقع در زمان هارون رشید عباسی این سنت بنا نهاده شد و ابو یوسف که از شاگردان در موقع ابی حنیفه بوده به نحوی او رو عنوان اول کسی که این شأن رو احراز کنه تعیین کرد. و ظاهرا در همون موقع هم عنوان دادند، همین تعبیر قاضی القضات رو جعل کردند و هم برای قاضی القضات یه زی خاصی تعیین کردند، لباس خاصی بپوشه، قبای خاص، احیانا به اصطلاح قلمسوره رو سرش بذاره یا امامه رو سرش بذاره، خودشون هم گفتن لباس ایرانی بپوشه، چون اینو تحت تأثیر سلاطین ساسانی الهام گرفتن و ادعا کردن. عباسیان در بنیانگذاری تمدن اسلامی به شدت تحت تأثیر تمدن ایرانی بودند. ولذا از زی و لباس و وجنات ایرانی استفاده میکردن. بر همین اساس اینا آمدن مثلا گفتن که باید دستار به اصطلاح عربیش میگیم امامه، در فارس خوب متعارف بوده، هم امامی ایرانی هم قبا ایرانیه، قبا و امامی ایرانیش در رو دستار و قبا و قدک ایرانیه، عبا ایرانی نیست، عبا عربیه یا لباده عربیه، اما قبا لباس ایرانیه، امام هم لباس ایرانیه و همه هم متحد شکل ایرانی ها هم دستار به سر داشتن هم قبا و قدک می پوشیدن. به قاضی القضات گفتن اینجور جامعی بپوشه، معلوم شد این قاضی القضاته، یعنی حتی به قول فرنگی ها یونیفرم خاصی هم برای قاضی القضات تعیین کردن. این در واقع مبدأ قضیه بود برای اینکه این روال رایجی بشه. این اتفاقی که در دوره عباسیان و در عهد هارون رشید افتاد حسب گزارش های تاریخی، این دیگه رایج شد و تدریجاً مقوله در سراسر جهان اسلام جا باز کرد. اول که خب در دوره عباسی جهان اسلام حکومت واحدی داشت، بعدها به تدریج تیره ها و مذاهب و حکومت های مختلف پدید آمد. مذاهب اربعه که به وجود آمدند خود به خود بین مسلمان اختلاف پدید آمد، یا مذاهب خمسه که از جعفری هم قبول داشتند. آرام آرام حکومت های این سونسو برای مذاهب پدید آمد، مثلا اسماعیلیان تحت عنوان حکومت فاطمیان در مصر مستقر شدند، مصر رو در اختیار گرفتند. در بعضی از مناطق مثل هم که میگیم فقط خود کشور کنونی مصر نبود، به یه معنی مغرب عربی و اینها هم شامل میشد. در منطقه عمدتاً شامات در این سمت در واقع ایوبیان به اصطلاح آمدن که ضد شیعه بودن، یعنی فاطمیان که در مصر مستقر بودن اینا از این ور به اصطلاح قیام کردند و ایوب در واقع و که گفته می شود به اصطلاح کرد بوده اصالتا، که خب به جهت این که فلسطین رو آزاد کرد خب خیلی مورد توجه و محبوبیت قرار گرفت، اما هم بسیار غدار و بیرحم بود، هم شدت ضد شیعه بود. به هر حال سلسله ایوبیان به وجود آمد و بعدها بعضی سلسله های شیعی به وجود اومد در منطقه شمال ایران و ایران در واقع. در هر حال در نقاط مختلف جهان بعضی سلسله های تحت عنوان خلفا یا تحت خلفای عثمانی مثلا یا تحت عنوان سلاطین به وجود آمدند، آرام آرام قاضی‌القضاتان چند شد. یعنی در هر کشوری یا سرزمینی که حکومت مستقلی داشت قاضی‌القضات اون منطقه رو، یا احیانا مذاهب مختلف در یک مقطعی دیدن که این که مذاهب اربعه یا خمسه بینشون اختلاف زیاد میشه و مردم متحیر میشن که طبق احکام و آراء کی فصل خصومت بشه. آرام آرام آدم گفتن خیلی خوب، مثلا حنبلی ها یه قاضی القضات برشون بذاریم که بر اساس فقه احمد ابن حنبل قضاوت کنه، حنبلیون به اون مراجعه کنن، قضات رو هم قضات محاکم حنبلیان رو اون از کنه و نظارت کنه. و فرض بفرمید که شافعی هم باز یه قاضی القضات داشته باشن، حسب فقه شافعی مثلا داوری کنن و شافعی اون به اون مراجعه کنن و به اون شبکه مراجعه کنن که تحت نظر یک قاضی القضات شافعی است و همینطور سایر مذاهب. این در واقع آرام آرام در مناطق مختلف پذیرفته شد که باید یه قاضی القضاتی وجود داشته باشه. خب مسائل خاص خودش رو این داستان پیدا کرد از به اصطلاح شؤونی که قاضی القضات داشت به عنوان یک منصب، از وظایفی که داشت. بعضی از وظایف رو خب از وظایف عنوانی که ایرانیان داشتن به جای قاضی القضات، قاضی القضات میگن ترجمه موبدان موبده، موبد که به اصطلاح روحانی و قدیس زرتشتیانه یه موبدی بالای همین موبدان بود، بهش میگفتن موبدان موبد، اونی که موبد موبدان است و میگن کلمه قاضی القضات ترجمه موبدان موبده. بعدها آرام آرام یه تشکیکی شد حسب حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که ایشون فرمودند که پیش خدا عنوانی مبغوزتر از ملک الملوک نیست یا ملک الاملاک نیست. این روایت رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت میدن و مضمونش هم چندان بیراه نیست که فرموده باشند مبغوزترین منفورترین عنوان که کسی به خودش این عنوان رو بده و خودش رو به این نام بنامه تعبیر ملک الاملاک یا ملک الملوک شاهنشاه، خدا بدش میاد، چون این عنوان عنوان خداست، این خداست که یعطی الملک من تشاء من یشاء و او ملک الملوک حقیقتا. و به کسی دیگه اگر گفته چه نوعی شریک قائل شدن ولی خداست، شرکه. کسی همچین عنوانی رو ادعا کنه در حقیقت داره خودش رو شریک خدا میدونه، میگه من شاهنشاهم، من ملک الملوکم. این رو باید که مطرح شد گفتن خب نظیر همینم عناوین دیگه هم هست، اونام بده. مثلا قاضی القضات مثلا در بعضی از مواقع به جای قاضی القضات میگفتن اغزل قضات، گفتن خب اعزل قضات یعنی احکام الحاکمین، احکام الحاکمین که خداست، قاضی القضات هم یعنی قاضی ترین قاضیان، چون قاضی القضات یه بار به معنای اینه که شون قضات به او بعد میگرده، اگر قضات خطا کنن او قضاوت میکنه راجبشون، عزل و نصر میکنه، یه معناست. معنی دیگه قاضی القضات یعنی اعزل قضات، قاضی تر از او دیگه نداریم، به اسم فارسیش قاضی تر از او نداریم. خب کیه که قاضی تر از او نداریم؟ اون که حکم صادر میکنه، عدالت رو اجرا میکنه، خداست. از خدا قاضی تر نداریم، حاکم تر نداریم، احکام الحاکمی خداست. ولی در یه مقاطعی گفتن از این اصطلاح نباید استفاده شد، از اصطلاح قاضی القضات شرکه. رفتن عناوین مشابه درست کردن، مثلا در منطقه اندلس اسپانیا در مغرب عربی که چون اسلام از مغرب و مراکش از دریا عبور کرد به اسپانیا و اندلس رفت، اندلس تحت تأثیر فرهنگ مغرب عربی بود در حقیقت. تاریخ سردار مسلمان ها در حمله به اسپانیا و اندلس و در واقع الحاق اروپا به جهان اسلام، از آب که عبور کرد، کشتی ها رو که سپاهیانش عبور داد، وقتی عبور داد همون دو دستور داد که کشتی ها رو آتش بزنید. کشتی ها رو آتش زدن و خطابه کرد، نطق کرد که حالا ببینید ما هیچ وسیله برای برگشت به جهان اسلام نداریم، پشت سر اون دریاست، پیش اون دشمنه، یا باید بریزیم به دریا بمیریم یا بجنگیم و اروپا رو فتح کنیم. و چون این کرد و فتح کرد اسپانیا رو، مثلا درست رو، و 800 سال اونجا مسلمان حاکم بودن. سراسر اندلس آثار اسلامیه، اصلا اسپانیا نه نفت داره نه چیز دیگه، حالا مثلا زیتون دارن فلان، ولی اسپانیا به توریسم زنده است. توریست هم که میان فقط آثار اسلامی رو ببینن، میان که آثار اندلس رو ببینن، اونچه در اندلس رو ببینن. سراسر این منطقه شبیه ایران، ایران دوریه به اصطلاح شاه عباس و صفویان که میگن 2000 مثلا خان، 2000 به اصطلاح چه میگن خان، حالا فارسیشه به چیز میگن مصافه خونه ها، نه مهمونسرا، این کارونسرا، کارونسرا خان به صلاح تعبیر فارسی، کارونسرا فارسی بگیم، کارونسرا. اصلا تو بعضی جاها این اصطلاح کارونسرا، مثلا قیروان در الجزا، قیروان در الجزایر شهریه، رفتم یادم میره، قیروان یه شهریه، قیروان هم کاروانه، یه شهر دانشگاهی. الان ورودی این شهر نمادش یک فرش ایرانیه، این تو ورودی شهر یه فرش ایرانی رو البته با مواد دیگه ساختند، وارد که میشه یه فرش ایرانی بازه، ایرانی ها رفتن اونجا، کاروان رفت، کاروان ایرانی رفته شده شهر، قیروان بهش میگن الان. برحال هر جا که میرید همین کاروانسراهای معظمی که مسلمان زمان ساختن به محل بازدیده، اینا دیگه رو بحثای ارتباط و مسئله اصلی مونه. در هر حال عناوین مثلا قاضی الجماعه رو جعل کردن، گفتن نگیم قاضی القضات، بگیم قاضی الجماعه یا قاضی الممالک، مثلا قاضی الممالک فرض کنیم، همچی تعبیری بکنیم، از اینجور تعابیر در واقع که مرتکب بیان رسول خدا نشن که ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاک، اون کسی بدترین و مبغوظترین نام پیش خدا، اون آدمی خودشو ملک الاملاک نام گذاری کن، بگه من پادشاه تمام این املاک و سرزمین ها هستم، یا مثلا ملک الملوکم من. و در همون دوره دیگه هم تفکیک قوا، قوه قضایی از قوه اجرایی اتفاق افتاد در حقیقت، افزون بر حدود مثلا 1000 سال پیش، و هم نظامی پیدا کرد شؤون و امور، شرایط قاضی‌القضات چیست، حالا بحث خواهیم کرد، وظایف قاضی‌القضات چیست، ابتداءً وظایف قضایی عمدتاً بود، بعد به تدریج یک سلسله شؤونی برای قاضی‌القضات تعیین شد که جمعی قضایی نداشت، این که حالا مثلا از رو نصب قضات بودش باشه یا محاکمه مقامات بوده فقط قاضی‌القضات بود. حالا الان مثلا فرض کنید که یه دیوان عدالت اداری برای کارگزاران هست، یا مثلا بعضی دیوانهای اختصاصی وجود داره، مثلا فرض کنید که قوه قضایی ارتش که قاضی عسکر داره، قاضی عسکره، قاضی لشکر یک فرد معینی، هر کسی تو شؤون نظامیان نباید ورود کنه، امثال اینها. اون موقع محاکمی یا محکمه بود که وزرا و شخصیت های دولتی برجسته رو اونجا، و اون دیگه رأسا مستقیما زیر نظر قاضی‌القضات مثلا بود، و یا اگر بنا بود خلیفه ازدواج کنه عقدی خونده بشه، خطبه یا خطبه به اصطلاح عقد زنان خلیفه رو باید قاضی‌القضات میخوند مثلا، و امثال این. یا امور حسبه زیر نظر او بود، نظارت بر مظالم دستگاه ها، قوه قضاییه در اون قوه ناظره هم بود به سایر واحدهای حکومت، سایر نهادهای حکومتی و اعمال و رفتار حاکمان، عاملان، عمال، کارگزاران به عهده قاضی‌القضات بود. و بعدها دیگه سمت‌های دیگری به اصطلاح تعریف شد، از جمله قاضی‌القضات امیرالحاج بود، بعدها امیرالحاج بودن هم جز سمت‌های قاضی‌القضات شد، یا حتی ضرب سکه تحت اشراف قاضی‌القضات اتفاق افتاد، بیت المال تحت اشراف قاضی‌القضات قرار گرفت، یه سلسله شانی از این قبیل، حتی حکم جهاد رو قاضی‌القضات باید صادر میکرد، یعنی اگر بنا بود به جنگ دولت اسلامی با جایی، اینطور نبود که این مرتبه خلیفه تصمیم بگیره و جنگ شروع شه، بلکه مرتبه قاضی قضاوت کنه، حکم بده به اسلام، حکم کنه که به جنگیم یا جنگی، و امثال اینجور قضایی ها رو. و نهایتا امر استقلال قوه قضاییه و مقوله تعیین قاضی‌القضات و رئیس قوه به اسلام یک مقوله تاریخی اسلامی است. نمیخوایم بگیم شرعی است، قهرانی مطلب عقلیه و اقلایی هم میتواند باشد، به هر حال به جای اینکه مثلا یه رئیس قبیله همه کارو بکنه، بگن آقا کار قضا که کار رئیس نیست، کار یه آدم متخصصه، مجتهد باید باشه، عادل باید باشه، کاردان باید باشه، مسائل قضایی رو باید بلد باشه، مثلا این ویژگی رو باید دارا باشه که باید بحث بشه. خب این مطلب عقلیه و در این حال میتونه به با تمسک به عمومات شرعی هم قلمداد بشه، میشود به ادله عامه تمسک کرد و این موضوع رو احیانا اثبات کرد. این حالا مقدمه و یک نگاه تاریخی و مسئله که انشاءالله دیگه باید وارد شیم، مباحث مختلفی که پیرامون قاضی‌القضات باید بحث شد در این فصل، اونها رو بحث کنیم، از در واقع شؤون و اختیارات و صفات و همسال این بحث هایی که راجب ولی امر داشتیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین.